أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بخش پایانی سوره مبارکه طلاق در اون معارف توحیدی است، گرچه صدرش درباره احکام خانواده است و به تعبیر سید الاستاد رضوان الله تعالی علیه تأکیدی که قرآن بر حقوق زن دارد مثل اون را در مسائل دیگر کمتر دارد. چون اون چه در جاهلیت بود، چه در جاهلیت کهنه و چه در جاهلیت نو، حق زن را نه خود زن رعایت می کند نه مرد. این از که اساس خانواده به عفاف و حجاب است. اصرار قرآن کریم بر حق زن برای آن است که اساس خانواده محفوظ باشد. سکینت را زن بهده دارد، گرچه مسکن را مرد بهده میگیرد. که خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، نفقه و کسوه و مسکن بهده مرد است، اما سکینت بهده زن است. و زن وقتی میتواند آرامش خانواده را حفظ بکند که حقوق او را خود او حفظ بکند و دیگران هم حقوق زن را محترم بشمارند. بله، خب چون قدرت در اختیار مرد است، از اون طرف هم فرمود به این که این حق ندارد خارج بشود مگر به اذن شما که اختیارش دست شماست از نظر تدبیر. اینا هم حق مرد دیگه. و اساس خانواده را هم که دو چیز قرار داد، فرمود جعل بینکم مودتا و رحمتا، یعنی درست جهیزیه و مهریه یه مسائل عرفی است به تأمین کننده بعضی از مسائل عهدی است، اما اون دو رکن اساسی که خانواده را حفظ میکند همین است: مودت عاقلانه و رحمت مهربانانه. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، این دو اصل است که خانواده را حفظ میکند و مشترک هم هست. منتها اون که قدرت عملی او بیشتر از نفقه و کسوه و مسکن به عهده اوست، اون که قدرت عاطفی او بیشتر از تأمین سکینت به عهده اوست. بالاخره عاطفه زن به مراتب قوی تر از عاطفه مرد است دیگر. این که زود عشق می ریزد این سرمایه است، این که شب نمی خوابد تا بچه را بخواباند این عاطفه است، این سرمایه است. این سرمایه را مرد ندارد، مرد زود عصبانی می شود، اما او ممکنه زود گریه بکرد، اما این گریه او نشانه مهربانی او و عطف بودن اوست. این سرمایه را ذات اقدس اله داد. اصولا میگن صله رحم، صله رحم یعنی این اصل است که خانواده را جمع میکند. اونا که اهل احترام به خانواده اند احساس میکنن ولو سنشون به 70-80 برسد، اگه یه مادر پیری داشته باشن بانگه تمام کارهای مادر رو اینا انجام میدن، اما همین که مادر رو از دست بدن احساس غربت میکنن. خیلی از دوستان ما خودشون سن 70 سالگی رسیدن اما کاملا احساس غربت میکنن اگه مادرشون از دست بدن. پدر یه چیز دیگه است، مادر یه چیز دیگه است. جامعه را عاطفه اداره میکنه. بارها برزون رسید الان مشکل ما در شدت طلاق برای اینکه این عاطفه خیلی کم شد، این مهربانی کم شد، این ادب خیلی کم شد. ما یک کشور 80 میلیونی هستیم که 20 میلیونش یا کودکن یا پیرزنن یا پیرمرد، 60 میلیون هم که مرتب شب و روز با هم دعوا دارن. ولی که این 15 میلیون پرونده، این 15 میلیون که با خودشون دعوا ندارن، که با 15 میلیون دیگه دعوا دارن دیگه. این 30 میلیون هم که تو آسمان ها زندگی نمی کنن، که تو همین شهر روستا سر میبرن، هر کسی هم بالاخره با یک کسی مأنوسه دیگه. حداقل 60 میلیون شب و روز ما با هم دعوا داریم. کی این کشور باید نجات پیدا کند خدا میداند. تنها عاملش قرآن است و روایات، عاطفه، محبت، ادب. این بیان نورانی چندین بار خوندیم، فرمود به این که حرفهای ما عاطفه ایجاد میکند. احادیثنا تعتف و بعضکم علا بعض، همین که میگیم سنگ رو سنگ بر نمیشه که همه ما میدونیم. خب یک کسی بخواد برجی بسازه، یه سنگ رو داشت سنگ دیگر روی سنگ بر نمیشه، یک ملات نرم میخواد. حضرت فرمود حرفای ما، ادب ما، احترام ما اون ملات نرمه. این 15 میلیون رو به صفر میرسونه. خدا وقتی یه کسی بغض داده یه چیزی گفته فورا پرونده تشکیل نمیده. خب پس بنابراین ما این جنگ که برکات فراوانی داشت برای ما مشت آورد. ما باید بدونیم این مشت مال همون مرز جنگیه. وقتی آمدیم داخل شهر باید باز بشه به صورت مصافحه در بیاد. این بیان که حضرت فرمود حرفهای ما جامعه رو نرم میکنند همینه. فرمود مثل المؤمنین که مثل الیدین تقصیر احداهما الاخرى. حالا کسی بالاخره هر دو دستش خاکه، این دست رو هر چه بماره که پاک نمیشه، که این دوتا دست برو هر دو خاکی هن، وقتی به هم میرسن زیر شیر پاک میشن. مثل المؤمنین او بالمؤمنین که مثل الیدین تغسل و احداهما الاخرى. شما اگر این دست هی ببری زیر شیر پاک نمیشه که، این دو دست رو باید کنار هم بذاری شاک، با که هر دو خاکی هن. وقتی به هم میرسن پاک میشن. فرمود برادران مؤمن همینن. ما اگر این 15 میلیون رو به صفر رسوندیم طلاقم صفر میشه، ازدواجم آسون میشه، زندگی هم آسون میشه. این درست ما به حرم ها مشرف میشیم بگیم کلامکم نور، اما این نور رو با تو جامعه پیاده کنیم دیگه. همین امامی که بهش میگیم کلامکم نور فرمود هیچ خانه ای با طلاق ویران نشده که این بافت فرسوده رو با آسونی بشه ساخت. خب این هم بافت فرسوده است که شهرداری میسازه دیگه. اما اون پدر بیچاره، اون مادر بیچاره هر وقت این دختر و پسر رو میبینن غصن، اون طالب نمیتونن بگن. این درد دست دست خود ماست، از جای دیگه نیامده. ما اگر این پرونده ها رو به صفر برسونیم، لاغل به 100 تا برسونیم، به 1000 تا برسونیم، خیلی از مشکلات ما حل میشه. فرمود به این که پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدید و سنا همون ذکر ممثل است. حالا بیا عطف بیان است یا بدل، ولی بالاخره انسان جزم پیدا کند که منظور از ذکر پیغمبر است. این سخته، گرچه سیدن استاد اول این رو تقویت کرد، بعد احتمالهای دیگر هم ذکر کردن که بالاخره ذکر یعنی قرآن، رسول یعنی پیغمبر و اینا اهل و ذکرن. منطور رو شدت ارتباطی که بین قرآن و اطرت هست گاهی اینا رو عطف بیان قرار میدن بنابرای که رسولان عطف بیان ذکرن باشد، یا بدل قرار میدن برای اینکه بدل باشد. یسب علیکم آیات الله مبینات، این که بحثش گذشت. اگر کسی اهل ایمان نبود او را از ظلمت به نور خارج میکنند، و اگر اهل ایمان شد برابر آیه 39 نور که فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات مشکات است و مصباح است و زجاج است، نورون علا نور میشه، نه اینکه خروج از ظلمت به نور میشه. کسی که وارد حوزه ایمان و قرآن و عترت و ولایت شد این نوره، منتان از نور ضعیف بخواد به نور قوی بشه میشه نورون علا نور، نه خروج از ظلمت به نور. اگرم یه وقتی تعبیر شد نسبی است، لکن برابر آیه سوره مبارک نور که فرمود نور خدا درجاتی دارد، مشکات یعنی جایی که دیوار سوراخ میکردن که چراغ رو اونجا بذارن، چراغ دان رو میگفتن مصباح، او یه مقدار نور میگیره چون مجاور مصباح است، مصباح یه مقدار نور میگیره برای اینکه در مجاور زجاجه است، زجاجه نور بیشتری میگیره چون در کنار نور خود نور هم که شفافه. مصباح در مشکات است و زجاجه دارد، نورون علا نور است. این نورون علا نور غیر از خروج از ظلمت به نور است. بعد فرمود و من یؤمن بالله و یعمل صالحا پاداش نیک به اختیار اوست و رزق حسنی که خدا معین کرده است در اختیار اوست. پایان بخش این سوره بسیار مطلب بلندی دارد و اون است که در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات همون آیه معروف است که هدف خلقت را عبادت می داند، یعنی آیه 56 سوره مبارکه زاریات این است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه. برخی ها خواستن بگوین که این لیعبدونه یعنی لیعرفونه و مانندون، خب اونها هم بیراه نرفتن، ولی لیعبدونه یعنی ما عبادت بکنن، منتها عبادت بدون معرفت درست نیست. این اصل را که معرفت است در آیه پایانی سوره مبارکه طلاق بیان کرده که ما کل نظام را خلق کردیم تا شما عالم بشید. اون آیه 56 زاریات دارد که ما شما را خلق کردیم برای اینکه عابد بشید، نظام را خلق کردیم برای اینکه شما عالم بشید. پس ما یه علم توحیدی داریم که در جهان بینی تام است، یه عبادت بندگی داریم که وظیفه شرعی را انجام بدیم. اون لیعبدونه معنی خودش داره، این معنی خودش داره. فرمود الله الذی خلق سبع سماوات. حالا یه توضیحی درباره سماوات سبع قبلا گذشت، حالا اجمالا اشاره بکنیم. و من در عرضه مثل هنه که تماثل در چیست، در عدد است، کم است، کیف است، یا منازل امر الهی بودن است. یتنزل الامر بینهن، امر الهی از همه اینها عبور میکند تا به شما برسد. بالاخره ذات اقدس اله رب کل شیء است، او فرمان را که رب کل شیء است صادر میکند. این به نحو تجافی نیست، به نحو تجلی است که از بالا عبور میکند بدون اینکه این وسط ها را رها بکند، از همه این وسط ها میگذرد تا به شما برسد. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، آیا در عدد مثل این هاست یا کیفیت مثل این هاست یا در منازل امر بودن مثل این هاست یا در ساجد و شاکر بودن مثل این هاست؟ روایت از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که دستان شریفشون آوردن گفتن ارضون و سماون، ارضون و سماون، همونطوری که هفت آسمان است هفت زمینه، حالا یا طبقات هفتگان است یا اقالیم سبع است یا اونطوری که از ظاهر تمثیل حضرت برمی آید این هم طبقات هفتگان را می رسوند. الله الذی خلق سبع سماواتن، چون هیئت‌های قبلی مثل هیئت مطلمی و سینا براخره پذیرفته شده علم روز بود، هم حکما در بحث‌های طبیعی از این هیئت بطلمیوسی کمک می‌گرفتند، هم محدثان و مفسران ما، مفسران ما وقتی که میخواستن سبع سماوات را تفسیر کنن برابر همه این حرفای بطلمیوس که قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل اینا هفت کوکب سیارن که در هفت آسمانن، اون وقت فلک هشتم فلک ثوابت از ستاره هایی که حرکت نمی کنن به زمین سابقا تو فلک هشتمن، فلک نهم را فلک الافلاک و فلک اطلس می نامیدن که همه این افلاک هشتگانه درون اون فلک هم، اون فلک نهم بی ستاره است، هیچ ستاره ای در اون نیست و شب و روز او یک دور به دور خود می گردد و همه این کواکب ثابت و سیار به تبع او حرکت میکنند. این رهاورد هیئت بطلمیوسی بود. البته اقدمین اینجور فکر نمی کردن. اقدمین مسائل سماوات را تو فن ریاضی ذکر میکردن، مدار ترسیم میکردن نه فلک، جرم ترسیم نمی کردن، دائره ترسیم می کردن برای فهموندن. از اقدمین به قدما، از ریاضی به طبیعی در آمده، کم کم شده جسم، نقشه کشیدن فرق رو جسم دانستن، بعد مسئله خرق و التیام و اینها مطرح شد و اینا. ولی از ریاضی به طبیعی آمدن خیلی تنزل هست، خیلی پیامدهای تلخی هم برام به همراه داشت. اونا اصلا این رو جس نمیدونستن تا ما بگیم خرق التیام هست، تا مثلا معراج چگونه میشود امثال ذلک. اینا که به صورت طبیعی یعنی از اقدمین به قدما به مراحل میانی رسید و فلک رو و آسمون رو جسم دونستن و درباره معراج امثال معراج مشکلی برشون پیش آمد. به هر تقدیر محدثیان ما مفسران ما همچنین معنا میکردن. این تو نیست که فلسفه مشکل داشته باشه، این یه مطلبی بود مربوط به فن نجوم و طبیعی اقدمین. بعد قدما اصلا مسئله فلسفی نیست، چون که مسئله تفسیری نیست، مسئله روایی نیست، اینا جزء اصول موضوع بود که از اونجا گرفتن به فلسفه یا کلام یا تفسیر یا روایت راه پیدا کرده. اگر کسی خوشباورانه این مطالب را قبول کرده باشد می شود اصول موضوعه، و اگر کسی باور نداشته باشد بر نقد داشته باشد میشه مصادرات. اینی که مرحوم حکیم سبزواری مقدمات را ذکر کرده، مقدمات را یا خود اون علم بهده دارد که خب میشه علوم متعارفه، یا از جای دیگه میگرد. اگر از جای دیگه میگرد و این من نکرت ول انادی مصادراتن سم زل مبادی، این میشه مصادره مطلوب برای اینکه ثابت نشده. اما اگر چون که نه با حسن ظن و با قبول پذیرفته شد میشه اصول موضوع. همون قضایا اگر با قبول پذیرفته شد میشه اصول موضوع به تعبیر اینها پیش فرض، و اگر با اناد و نکره و انکار گفتگو میشود میشه مصادر مطلوب. و این من نکرت ول انادی مصادراتن سم زل مبادی. شما ببینید تو روایات ما هست که بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم 400 سال فاصله است. خب حالا که نفخ شد بساط آسمان و زمین که برچیده شد، یوم نطوی السما که طی سجل الکتب، سجل یعنی تومار، همه ما کل بساط آسمان و زمین جمع میکنیم. دکت السما شد، دکت الارض شد، دکت شمس شد، کبرت شمس شد، همین بساطش برچیده شد. وقتی بساطش برچیده شد ما شب و روز نداریم، تاریخ نداریم تا بگیم بین نفخ اول و نفخ دوم 400 سال فاصله است. ببینید مرحوم مجلسی رضوان الله علیه چیکار کرده؟ خب چاره نداشته لازم بکند. خدا غری رحمتش کنه، ایشون تو جلد 14 طبع رحلی که از سماع و العالم در اونجاست اون فرموده. حالا تو چاپای اخیر حتی شاید جلد 45 اینا باشه. اگه کسی خواست تحقیق کند حتما، یعنی حتما، وگرنه بحثای دیگه علمی نمیشه. کسی چیزی رو بشنود به منبع مراجعه نکند، به یاد داشت نکند، به جایی نمیرسد. مرحوم مجلسی تو از سما عالم بهار فاصله 400 ساله بین نفخ اول و دوم را اینجور توجیه میکنه که همه این سماوات بساطش برچیده میشه مگر فلک الافلاک، یعنی همون فلک نهم، که او با گردشش شب و روز درست میکنه، سال و ماه درست میکنه. خب اگر زمین نباشه شب و روز پیدا میشه، اصل فلک افلاک خبری از اون نیست. حالا تو شما او رو گفتید ثابت از این، برخلاف همه ظواهر است که کل نظام بساطش برچیده میشه. یک، وقتی شما زمین نداشته باشید تاریخ ندارید، خب چی شب بشه، چی روز میشه، چی تاریک میشه، کجا روشن میشه؟ شمس نداشته باشی، قمر نداشته باشی، زمین نداشته باشی، داره بخرات فرق الافلاک داری. اینا ناچاری بود که اینا بزرگان مفسران ما همین کارو میکردن، محدثان ما همین کارو میکردن، چون که حکمای ما همین کارو میکردن، متکلمین ما همین کارو میکردن. اما حالا ثابت شد که ما یه فلکی داشته باشیم و اینا تو فلک باشن نیست، این اجرام سماوی هن مرتب در حرکت میکنن و عددشون هم غیر از ذات اقدس اله کسی نمیدونه. علی حال این که وجود بارکه امام رضا دست رو رو دست گذاشتن فرمودن ارزون و سماون، ارزون و سماون، این نشون میده که ما ارزین فراوانی داریم در طول همین زمین و در طول آسمان. اون چرا که فعلان آوردن برای ما هم اصول موضوع است، اگر چون چه خوشباورانه قبول بکنیم، چون فن ما نیست دیگه، اونا بلدن، میشه اصول موضوع. اگر باور نداشته باشیم میشه مصادره مطلوب. بالاخره اینا میگن دیگه. اما چیزی کشف شده رو که اونا قدرت ندارن بگن آنچه که ما کشف کردیم همین است، اونا به دنبال تصمیم کشفن. ولی این مقدار هست که همه اون چیزی که قبلا گفتن مطابق با قرآن نیست، برخی مخالف قرآنه. اونا میگفتن به این که قمر تو آسمون اوله، عطارد تو آسمون دومه، زهره تو آسمون سومه، شمس تو آسمون چهارمه، مریخ و مشتری پنجم و ششمن، زحل هفتمه، ستاره های غیر متحرک تو آسمون هشتمه. اما قرآن دارد یزین السماء الدنیا بزینت نل کواکب، یعنی همه این ستاره ها تو آسمان اوله. مثلا میشه آسمان به اصطلاح قرآن یه چیز دیگه است، به اصطلاح نجومی ها چیز دیگه است. فرمود تمام اینها تو آسمان اوله، اون آسمان دنیا، آسمانی که ادونه است، نزدیکتر به شماست، تمام اینها تو همین آسمان اوله. یعنی اون شش آسمان دیگر رو خبر ندارید ازش. بنابراین این که فرمود فی السماء رزقکم حساب دیگر دارد، یه بیان نورانی از هست امیر است که سیدن استاد فرمود این جزء غرر روایات ماست. یه کسی فرستادن که سوال بکنند که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، کم بین الارض و السماء. حضرت دو تا جمله نورانی فرمود که سیدن استاد دو تا جمله رو شرح کرد. حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر آسمان ظاهر سال میکنی تا چشم میبیند دیگه جا برای حد و حصر نیست. اگر آسمان باطن سال میکنی که فی سمای رزق کن و اوها فی کل سمای امرها، آه مظلوم اونجا میره. خب این جز قرار روایات ماست. آه مظلوم کجا میره؟ کی گوش میده؟ اونا که زمام امر دستشونه دیگه نمیگذارن این آه طول بکشه. میبینید در جریان آخرین وداعی سال شهدان سلام الله علیه با امام سجاد که دیگه حالا در آستانه ماه سفریم، این رو امام باقر فرمود شما را من وصیت میکنم به چیزی که جدم حسین ابن علی به پدرم امام سجاد سلام الله علیه ما در آخرین لحظه وداع اون وصیت کرده. این رو امام باقر از امام سجاد از امام حسین سلام الله علیه نقل کرد. که خود امام باقر در آخرین لحظه این وصیت میکند، میگه من شما را وصیت میکنم به چیزی که جدم حسین ابن علی در آخرین لحظه به پدرم امام سجاد سلام الله علیه فرمود. چی فرمود؟ فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم علی، ظلم همه جا بده، به کسی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ظلم نکن، برای اینکه او هیچ پناه ندارد باید آه میکشد دیگر، این آه یقیناً ویران کننده است. شما بینید بسیار از اسرار کربلا را اینا باید بگن دیگه. جریان قمر بنی هاشم سلام الله علیه وارد شد و دست را گذاشت و فذکر آتش الحسین رو که غیر از امام صادق کسی نمیدونه که کی اونجا بود که بشنود یا در درون قلب وجود مبارک عباس ابن علی باشه که فذکر کی اونجا بود. حضرت که حرفی نزد، بر فرضم حرف میزد کسی تو قوقا و زوزا نمیشنه. این رو فقط امام صادق میدونه که چرا وجود مبارک قبر ابن هاشم آب به دهن نبود. اینا میدونه، وگرنه هیچ کسی چه خبر داره. اینجا هم فرمود که آخرین وصیت این است که ظلم همه جا بده. حالا یه وقتی ظلم به مملکت است، یه وقتی ملت است، یه وقتی در داخل خانواده است. فرمود ایاکه و ظلم من لا یجد و علیک ناصرا الا الله. چون این بیچاره یه آهی میکشه، یه آهی میکشه یعنی چی؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن بابه قمی رو. این کتاب توحیدش یه کتاب غیبی است، خیلی کتاب پربرکتیه. ایشون تو همون کتاب توحیدش دارد که وجود مبارک امام صادق با بعض اصحاب رفتن به عیادت یک بیماری. اون بیمار وضعش خوب نبود، آه میکشید. اون کسی که در خدمت حضرت بود گفت چرا میگی آه؟ بگو یا الله. حضرت فرمود آه اسم من اسمائه تعالی. این بیمار همونو میخواد، منتها حال نداره بگه یا الله. آه اسم من اسمائه تعالی. چقدر این روایت شیرینه. خب یه مظلومی که هیچ پناهگاه نداره وقتی آه میکشه یعنی چی؟ امام سلام الله علیه فرمود اگر منظورتون آسمان ظاهر مد البصر، اگر منظورتون آسمان باطن آه مظلوم، دعوت المظلوم، دعای مظلوم، این خدایی که فرمود فی السماء رزقکم اینه، این خدایی که فرمود اوها فی کل السماء امرها اینه. آسمان که تنها این نیست، مدبراتی هستند، مأمورانی هستند، گیرندگان وحی الهی هستند، اونا هم هست دیگر. و اوها فی کل السماء امرها به کی وحی کرده؟ پس اونم چه کسانی اونجا هستند دیگر که تدبیر بکنند. این امر از بالا عبور میکند، یتنزل الامر به نحو تجلی نه به نحو تجافی. این از بیانات نورانی هست امیر است که تو نهج البلاغه اصل خلقت را تجلی میداند. الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه. مستحضرید که تجلی غیر از تجافیه. تجافی مثل باران است که وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، این میشه نزول به نحو تجافی. اما تجلی اینشه وقتی بالا هست میتواند با حفظ این که بالا هست پایینم بیاید. الان شما یه مطلب علمی و عقلی یا فقهی یا اصولی رو بررسی میکنید، بعد میخواد بنویسید یا برای شاگردانتون بگید. این مطلب عقلی علمی تو عقله شما هست، بعد میاد به مرحله خیال که آیا فارسی بگید، عربی بگید، چی مقدمه داشته باشه، چند خاتمه ده. این تنزل کرده از عقل به خیال، بعد دست به قلم میکنید، مینویسید یا شروع به سخن میکنید، درس میگید. این آمده به گوش شنونده یا به چشم خواننده رسید، اما این تو نیست که از عقله شما آمده باشه مثل عشق دیگه، حالا چیزی تو عقلتون نباشه. تو عقلتون هست، تو خیال و وهمتون هست، تو محدوده کاغذ و کتابم هست. این بهش من تجلی. تجلی اینه که در بالا هست هست، مرحله بعدیش تو میانیست، مرحله نازلش پایینه. تجافی اینه که وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، مثل باران. حضرت فرمود خلقت به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه. شما دعای شب 27 ماه رجب که شب مبعث است، اونجا این کلمه نورانی می‌بینید که خدا تجلی اعظم کرده است. دعای شب 27 رجب همینه دیگه، تجلی اعظم به این است که حضرت را به مقام شامخ رسالت رسوند. تنزلشون به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. یتنزل الامر بینهن، از اون مراحل عالی امر الهی تنزل میکند تا به زید برسد. لذا این میشه حبل الله. اگر اینو خوب نگه دارد میتواند ارتباطش رو با ذات اقدس اله برقرار کند. همون ما عالم برای همین خلق کردیم دیگه، نیازی ندارد که ما لیعبدون رو برای لیعرفون بگیریم. این آیه میگوید مسائل علمی راز و رمز خلقت است، اون آیه میگوید مسائل عملی و عبادت راز و رمز خلقت انسان است. انسان و جن برای عبادت خلق شدن، کل عالم برای معرفت اینا خلق شدن. یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. خب اگر خدا به کل شيء قدیر است، هیچ کس ناامید نمی شود. چرا؟ یأسی از رحمت کفره. یأسی از رحمت یعنی دیگه کسی نیست که مشکل ما را حل کنه، خب این کفره دیگه. یه وقت است کسی میگه من دیگه لیاقت ندارم، اون حرف دیگه است. یه وقتی میگه دیگه قدرتی نیست که مشکل ما را حل کنه، خب این کفره دیگه. یأسی از رحمت تنها معصیت نیست، یعنی دیگه نیست کسی که مشکل ما را حل کنه. خب اگر قدرت نامتناهی دارد دیگه کل عالم رو او آفرید، کل عالم در اختیار اوست. لله جنود السماوات والارض، هر چه در عالم هست سربازان الهی هست و در برابر قدرت خدا یه چیزی استنکاف ندارد که. لذا اگر کسی معاذالله بگه دیگه کسی نیست، من این که نفهمه داری چی میگه، وگرنه لا ییأسوا از رحمتش الا القوم الکافرون. خب یتنزل الامر بینهن لتعلموا، پس کل خلقت برای اینکه شما عالم بشید، موحد بشید. حالا برکات دیگه دارد، حس جنبی است. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، دیگه جا برای یأس نیست. یه بیان نورانی مرحوم کلینی نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یکی از جبهه‌های جنگ، اصحاب یه طرف، حضرت یه طرف قرار گرفت، یه حالا بارانی آمد یا آبی آمد، سیلی آمد، حضرت فاصله از نظامیای خود داشت و داشت استراحت می‌کرد. یکی از مشرکان از این فرصت سوء استفاده کرد، آمد بالای سر حضرت شمشیری کشید، گفت من یونجی که، حالا تو که ستاد از تو فاصله دارن، تو هم که تنها هستی زیر شمشیر منی، من یونجی که. مرحوم کلینی نقل میکرد که ذات مقدس حضرت در کمال آرامش فرمود الله، یعنی بین شمشیر تو و سر من یه قدرت غیبی فاضل است. او باور نکرد، فشار آورد که شمشیر را بزند، سر خورد و افتاد و خودش یه طرف شمشیر یه طرف، حضرت پا شد شمشیر گرفت و بود حالا من یونجی که. عرض کرد که شما بزرگی، شما بخشنده اید. حضرت فرمود پا شما بخشید. این میشه مظهر رحمتون للعالمین. هیچ وقت انسان ناامید نمیشود، ولی ممکنه بگه کار از دست من و زید ساخته نیست، اما وقتی یه قدرت بیکرانی تو عالم هست و به ما از هر چیز نزدیکتر است، معکم اینما کنتم هست، اینه. و سیدنا استاد این بیان نورانی که فرمود فاصله بین زمین و آسمان، ظاهرش میخواهید مد البصر، باطنش میخواهید دعوت المظلوم، فرمود این من قرر روایات است. و فی السماء رزقکم، اینه دعای مظلوم اثر داره، سرش اینه. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، ان الله قد احاط بكل شيء علما. این احاط بكل شيء علما غیر از احصا كل شيء عددا، خدا عدد هر چیزی رو میدونه، بله میدونه، اما جمیع احکام و حکمش هم میدونه چون خودش داد دیگر. این احاطه به کل شیء علما اقوای از احصا کل شیء عدد است. اونجا عدد رقم رو میدونه، بله میدونه، اما حالا حکمشون چیه؟ وجوب، امکان، حق است، باطل است، صدق است، کذب است، حسن است، قبیح است، خیر است، شر است، جمیع احکام و حکم را میدونه. قد احاطه بکل شیء علما. لذا در قیامت انسان تعجب میکند ما لهذا الکتاب لا یقادر. فرمود چیزی مانع علم خدا نیست، نه بزرگی، نه کوچکی، نه دوری، نه تاریکی، نه ریزی، تو زمین باشه باشه، در لیل باشه باشه، در نهار باشه باشه، لا اصغر و منزاله، خیلی خیلی ریز باشه میدونه، فل عرض باشه، محجوب باشه میدونه، تو ظلمات باشه میدونه. امیدوارم که اونچه خیر و صلاح هست خدا به این مملکت عطا کند. والحمدلله.